جانب مقابل انجام دهد و این نهاد را از خسارات بیشتر مسئول نگه دارد. آنها همچنان گفته است که علاوه از خسارات 4 میلیونی آنها ناگزیر هستند هم روزه از 150 تا 200 دلار بابت برود و به نسبت مزدوردن گذارگاه ها منتظر ماندن بپردازند که این خود میزان خسارات وارده با آنها را بلند میبرد. چند روز قبل قرار بود گذرگاه های تورخم و سپین بولدک بروی کاروان های سازمان ملل متحد بازگشایی شود، اما حکومت افغانستان گفته است که به هیچ صورت حاضر به بازگشایی گذرگاه ها نیست، در صورتی که پاکستان یک تضمین معتبری را با جانب افغانستان ارائه دهد تا با بهانه های مختلف در آینده گذرگاه های تجارتی را مسدود ننماید، در غیر آن آماده بازگشایی گذرگاه ها نمی باشد. با تازگی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سخنگوی حکومت طالبان گفته است که پاکستان نیز بعد از بدست آوردن تضمین در خصوص جلوگیری از حملات با گفته آنها تروریستی در پاکستان که با اساس ادعای وزارت خارجه پاکستان از خاک افغانستان رهبری می شود با پاکستان داده نشود، پاکستان حاضر نیست گذرگاه های تجارتی را بازگشایی نماید. گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان از تاریخ 12 اکتبر سال روان به نسبت تنش ها بین دو کشور از طرف ارتش پاکستان مسدود شده و تا هنوز مسدود باقی مانده است.
خب صحبت‌های محمد آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد را شنیدیم در رابطه با زیانی که پاکستان داشته به خاطر مسدود بودن گذرگاه‌ها بین این کشور و افغانستان. معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان هم در همین باره گفته راه‌های تجارتی و ترانزیتی با پاکستان زمانی دوباره گشوده خواهد شد که از جانب حکومت پاکستان اطمینان قوی و قابل اعتماد به دست آید. ملا حمدالله فطرت گفته که حکومت طالبان فیصله کرده که به خاطر گسترش تجارت با عزت برای مردم هر دو کشور راه‌های تجارت و ترانزیت با پاکستان زمانی دوباره باز می شود که از سوی حکومت پاکستان اطمینان قوی حاصل شود تا در آینده این مسیر به عنوان اهرم فشار و برای آزار مردم دو طرف بسته نشود. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان هم چندی قبل تا یه نشستی با تاجران و صنعتکاران از آنها خواسته بود که وارداتشان را از پاکستان قطع کنند. و ای افزود اگر پاکستان باز شدن راه ها را می خواهد باید تضمین های محکم و مطمئن داده شود که به هیچ عنوان دوباره بستن نمی شود. میرویس حاجی زاده فعال اقتصادی و معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت افغانستان در گفتگوی تاکید کرده که این خواست حکومت و بخش خصوصی در افغانستان است که ضمانت‌های واقعی و معتبر از طرف پاکستان در مورد بازگشایی گذرگاه‌ها داده شود و سرنوشت تجارت دو کشور مشخص شود، ضمن اینکه با مسدود شدن گذرگاه‌ها افغانستان راه‌های دیگری را جستجو می‌کند و البته این پاکستان است که ضرر بیشتری را متحمل می‌شود. با هم بشنویم صحبت‌های محترم میرویس حاجی زاده فعال اقتصادی و معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت افغانستان را.
چه وایم؟ دغه زینا وایم، د زراعت د دیقان په نمائندگی وایم، دغه دیقان څه چې ملا صاحب مشر برادر تصمیم نیولای چې ترڅو چې خه معتبر ضمانت ورنکی، ترڅو چې خه معتبر تضمین ورنکی، چې هاینده د پاره د زمون سرنوشت د تجارت معلوم شي. سر کنی دروازه پاکستان اگر 5 سال 10 سال 20 سال قبل مسدود میشد، در افغانستان یک برجیارد بالاش جنگ صورت میگرفت، یک برجیارد قیمت میشد، روغن افزایش پیدا میکرد، یک فامیل اگر دو بوچکه روغن میخرید پنج بوشکه روغن میخرید میترسید که قطعی نشه قیمتی نشه ملت از گشنگی نمره. ای افغانستان و افغانستان 5 سال پیش نیست، ای افغانستان و افغانستان 10 سال پیش نیست. 10 سال پیش اگر دروازه مسدود میشد سرنوشت کل زراعت و میوه و تجارت افغانستان وابسته بود به این تورخم. مگر شما ببینید که دو ماه دروازه تورخم مسدود است، آب از جای خود شور نخورد. من میدونم که دهقان ما تاوان کرد، من میفهمم که تاجر ما تاوان کرد، که ملت قم با غیور و با همت و با غرور ملت است که صدای خود بلند نکرد، سوختند و ساختند. مگر امروز هیچ گپی نیست، دست به دست هم میتیم این وطن را جور میکنیم. این وطن اگر دیگرا جور میکرد 47 کشور ناتو آمد، امریکا آمد، دنیا آمد، پول با کانتینر آوردن، مگر این وطن را جور نکردن. این می وطن مسئولیت به دوش ماست، ما باید وطن خود را جور کنیم به هر قیمت که باشه، روی تولید داخلی، روی مصارف داخلی، روی راه بدیل. ان شاء الله ببینه کار صورت گرفت، سیب ما تا روسیه رسید، انار ما به روسیه رسید. اینو برای ما گیم معلوم است، همین سیب ما که از راه بندر پاکستان، راه بندر واگا به هندستان صادرات میشد، همین سیب ما فعلا از راه بندر چابهار صادرات شد. بیشتر از 80 85 تلیری مار ما که به تنش بیشتر میشد 400 500 تن سیب ما فعلا از راه بندر چابهار به هندستان صادرات شده. تاجر کشور یک پرنده است، هر کشوری که برش دانه بته، هر کشوری که برای تاجر به این پرنده گندم بته، دانه بته، این به مو کشور میره. مسدود کنن راه خدا، هیچ مشکل نداره، دو ماه دیگه مسدود کنن. شما ببینی که در پاکستان قحطی را ببینی، قیمتی را ببینی، بیکاری را ببینی، شور ملت را ببینی که بالای حکومتش مبره. یک خروار کینو به 5000 کلدار قیمت داره، 5000 کلدار در افغانستان 1000 افغانی میشه. دو کارتن کینو را که 500 کلدار نمیخره، نداره امکانات. همین مصرف، همین مارکت افغانستان بود برشان، خوبترین مارکت. شما فکر کنید که از پاکستان اگر پاپرا میآوردن در افغانستان، از افغانستان دلار برشان میرفت. پول افغانی ارزشش بالاتر از دلار، اگر نیست کمتر از پول دلار نبود، برای وای پول ما دلار است. امروز از این فرصت هی پاکستان، هی پاکستان از اینکه فردا بیدار میشی امروز بیدار شو. هی پاکستان امروز از دست خود چی را داده؟ کل مارکت افغانستان ها. اگر دروازه تورخم 6 ماه دیگه هم بند باشه، 99% تاجر پاکستان متضرر میشه، 99% دهقان پاکستان متضرر میشه. از این بابت تاجر افغانستان متضرر نمیشه، چرا که ما این راه بدیل خود پیدا کردیم. هر قدری که مزدور شود دیگر راه بر ما پیدا میشه. اینو واقعیت میگم و به صراحت میگم که بزرگای حکومت بشنوند، بالخصوص ما به تعهد ملا صاحب برادر بزرگوار به تعهدش دعوت داریم. چیزی که فیصله کرده ما نه پس میریم نه پیش. گفت با پاکستان تجارت قطع کنیم، یار تجارت ما بسیار کم کردیم، ما مسیرهای بدیل پیدا کردیم. حکومت ما یک حکومت بیدار است، ما یک تعداد تجارای ما مالشان مسدود است، با او خفه هستیم، پریشان هستیم. بیشتر از 10000 کانتینر در پاکستان، در کراچی تاجر ما مالشان همی فعلا نام بند است. و اگر پاکستان صداقت داره، تاجر مالش اعلام بده، رای خود مسدود کنه، ببینه. میگفتم بزرگ از یا وزیر دفاع از یا میگفت هر قدر که با افغانستان راه مسدود شوه، ما دیگر راه خوب داریم، برای ما مشکل نمیشه ایجاد. امروز ببینید که هزار دریچه صدایشان مبرایه که باید راه باز شوه. این راه باز کردن خودشان هم طور بند کردین و ما بالای حکومت اعتماد و اعتبار داریم که راه باز نمیکنه. پاکستان به جز از افغانستان و این سرمایه بود که دستش داد، پاکستان با بنگلادش تجارت روابط اقتصادی نداره، با هندستان روابط خوب نداره، دشمنی داره، هیچ صادرات نداره. چین به اقلام تجارتی پاکستان هیچ ضرورت نداره. ایران در بخش زراعت میوه و سبزی به خودکفایی رسیده. یک تعداد پاکستان صادرات بسیار کم که از طریق بندر کراچی به همارات داره، او بسنده نیست، او یک مال را میخواد که کوالتی بسیار اول و یا وی آی پی بر گفتی از وا باشه، اعلی و بهتر باشه. باقی مانده مالایش همش به افغانستان میآمد.
صحبت های میرویس حاجی زاده، فعال اقتصادی و معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت افغانستان بود، در رابطه با روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان و اینکه اگر پاکستان با شدن گذرگاه ها را میخواهد باید تضمین های محکم و مطمئن داده شود. باز هم درباره افغانستان و پاکستان، نخست وزیر مالزیا در تماس تلفنی با نخست وزیر پاکستان بر لزوم حل اختلافات مرزی میان این کشور و طالبان از طریق گفتگو و دیپلماسی تاکید کرد و نگرانی خود را از وضعیت ثبات در منطقه ابراز نمود. انور ابراهیم در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در گفتگو با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره تحولات مرزی با افغانستان خواستار یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از تداوم تنش‌ها شده است و افزود امیدوارم طرف ها بتوانند از طریق گفتگو و مجاری دیپلماتیک راه حل مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از تداوم این تنش ها بیابند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم حتما رادیو دری مشهد. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. طالبان به حمله ارتش پاکستان پاسخ کوبنده دادیم. مجاهد در پاسخ به تحریم‌های کانبرا: هیچ داد و ستدی با استرالیا نداریم. و صدر اعظم قطر در فروم دوحه: میزبانی ما از طالبان به معنی جانبداری از آنان نیست. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. معین سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفت که نیروهای افغانستان به حمله ارتش پاکستان به ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار پاسخ شدید و قاطعی دادند. حمدالله فطرت گفته است نیروهای نظامی پاکستان ساعت 11:30 شام جمعه به خاک افغانستان حمله کردند که در نتیجه آن 5 تن به شمول یک عضو طالبان و 4 فرد ملکی در ولسوالی اسپین بولدک جان باختند. همچنین 5 تن دیگر در این درگیری زخمی شدند. پیشتر رسانه ها شمار کشته ها و زخمی های درگیری شب گذشته را 8 نفر اعلام کرده بودند. معین سخنگوی طالبان افسوده که نیروهای طالبان در واکنش به این حمله وارد عمل شدند و پاسخ کوبنده‌ای و نظامیان پاکستانی دادند. او تاکید کرده که اکنون وضعیت در منطقه به حالت عادی برگشته و درگیری به طور کامل متوقف شده است. در هفته های اخیر تنش ها میان طالبان و پاکستان به ویژه در مناطق مرزی به شدت افزایش یافته و درگیری های مکرر با تلفات انسانی در دو سوی مرز انجامیده است. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان درگیری های مرزی اخیر میان ارتش پاکستان و طالبان را غیر انسانی و غیر اسلامی خواند و خواهان صلح دو طرف شد. آصف دورانی روز شنبه 15 قوس با نشر پیامی در صفحه ایکس در واکنش به درگیری های مرزی اخیر میان طالبان و ارتش پاکستان نوشت: چون این اقدامات خشونت آمیزی نه اسلامیست و نه انسانی و هیچ گونه توجیهی فارغ از ایدئولوژی یا نظام حکومتی برای آن وجود ندارد. دورانی تاکید کرده که اکنون وظیفه صداهای خردمند در هر دو کشور است تا برای تأمین صلح و رفاه مردمشان وارد عمل شوند. او با لحنی انتقادی پرسیده است: پرسش اینجاست که این صداهای خردمند کجا هستند؟ شب گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از حمله مجدد نیروهای پاکستانی به مواضع طالبان در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار خبر داد. امروز اعلام شد که در نتیجه گلوله باران منازل مسکونی در این منطقه حداقل 8 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. تاجران پاکستانی گفتند که بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان در دو ماه اخیر روزانه بیش از 4 میلیون دلار به آنان خسارت وارد کرده است. آنان هشدار دادند که پاکستان با این رویکرد بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی را به سرعت از دست می‌دهد. تاجران می‌گویند افزون بر اجرا نشدن تعهدات قراردادی خود در برابر طرف‌های افغان و آسیای مرکزی برای تحویل به موقع کالا ناچار شدند هزینه‌های اضافی 150 تا 200 دلاری را نیز بابت توقف وسایل نقلیه معطل شده در مرز بپردازند. شاهد حسین یک تاجر پاکستانی به روزنامه دان گفته است که اقلام صادراتی که در گذرگاه‌های مرزی متوقف شدند شامل منسوجات، دواها، مواد ساختمانی، سمنت، برنج، جواری یا ذرت، ماشین‌آلات و ابزارهای زراعتی، لوازم برقی، پرزجات موتر و مواد خام برای فابریکه های تولید خوراک مرغ، برنج و آرد در شهرهای مختلف افغانستان است. او هشدار داد که میلیون ها دلار دوا و مواد خام در خطر فاسد شدن است، در حالی که تمامی کالاهای فاسد نشدنی به بازارهای محلی برگشته است و فروشندگان آنها به قیمت های بسیار پایین فروختند. معاون اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان افغانستان گفت تجارت با افغانستان می تواند تا 5 میلیارد دلار در سال برسد، اما به دلیل وضعیت ناپایدار کنونی ارزش این تجارت به حدود تنها 700 تا 800 میلیون دلار در سال کاهش یافته است. ضیاء‌الحق سرحدی افسود کاهش پیوسته در تجارت دو جانبه اقتصاد ملی و تولیدات داخلی را در وضعیت خطرناک قرار داده است که جبران آن در سالهای آینده دشوار خواهد بود. پاکستان از حدود دو ماه پیش در پی تشدید تنش‌ها با افغانستان همه گذرگاه‌های مرزی با این کشور را بسته است. در پی این رویکرد پاکستان، مقامات طالبان نیز هر گونه تجارت با طرف پاکستانی را ممنوع اعلام کردند. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در فروم دوحه درباره میزبانی کشورش از طالبان گفت این میزبانی برای تسهیل گفتگوها است و به معنی جانبداری از طالبان نیست. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی امروز شنبه 15 قوس در سخنرانی خود در فروم یا نشست دوحه یادآور شد که تجربه توافقنامه دوحه در سال 2020 میان طالبان و آمریکا نشان داد بدون کانال‌های ارتباطی باز هیچ بحران قابل حل نیست. وی در واکنش به انتقاد برخی کشورهای غربی درباره نقش دوحه در میزبانی طالبان تاکید کرد که سیاست قطر بر پایه ایجاد بستر گفتگو میان طرف‌های درگیر بنا شده است و هدف از این میزبانی تنها تسهیل روند میانجیگری بوده است. آل ثانی گفت قطر تنها یک فضا فراهم میکند تا طرف ها بتوانند با هم حرف بزنند. این به معنای جانبداری از هیچ طرفی نیست. نقش ما این است که مطمئن شویم گفتگو ادامه دارد و به نتیجه مثبت ختم میشود. نتیجه‌ای که درگیری را پایان بخشد و رنج انسانی را کاهش دهد. نشست سالانه دوحه امروز شنبه 15 قوس در پایتخت قطر آغاز شد و تا دوشنبه 8 دسامبر ادامه خواهد داشت. این رویداد با حضور نمایندگان بیش از 160 کشور جهان از جمله نماینده‌ای از حکومت طالبان برگزار می‌شود و شعار آن عدالت در عمل فراتر از وعده تا پیشرفت است. در روز دوم نشست موضوع افغانستان با محوریت بهبود افغانستان از مسیر اتصال منطقوی بررسی خواهد شد. در این بخش عبدالحی قانت رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه طالبان، اسمت الله ارگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، الدار عارفوف رئیس مرکز مطالعات راهبردی و میان منطقوی ازبکستان، ولید زاید استاد دانشگاه جورج تاون در قطر و زهرا بابور مدیر اجرایی مرکز مطالعات جهانی و منطقوی همین دانشگاه سخنرانی خواهند داشت. علاوه بر افغانستان، موضوعات همچون جنگ اوکراین، تحولات شرق میانه، تنش‌های رژیم صهیونیستی با ایران و نگرانی‌های مرتبط با تجارت جهانی نیز در دستور کار نشست است. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تحریم‌های استرالیا علیه 4 عضو کابینه این حکومت گفت آنان هیچ گونه داد و ستدی با استرالیا ندارند. ذبیح الله مجاهد تحریم‌های استرالیا علیه 140 مقام و نهاد طالبان از جمله 3 وزیر را بی دلیل غیر عادلانه و ناموجه خواند و گفت که حکومت آنان و اعضای کابینه هیچ گونه داد و ستدی با استرالیا ندارند و نیازی هم به آن نمی‌بینند. و تاکید کرد که کشورهای جهان باید واقعیت‌های عینی افغانستان را درک کنند و به جای اتخاذ مواضع نادرست و خیر سازنده با طالبان تعامل منطقی داشته باشند. عبدالسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است در واکنش به تحریم‌های استرالیا بر 4 مقام ارشد این گروه در یک پیام صوتی اعلام کرد این تحریم‌ها موضوع تازه و عجیبی نیست و در 4 سال گذشته نیز تحریم‌های مشابه اعمال شده است. گفتنی است که وزارت امور خارجه استرالیا در اطلاعیه اعلام کرد. محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. مقام‌های هند و روسیه در بیانیه مشترک 23 نشست سالانه خود در دهلی نو از مبارزه حکومت طالبان با گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان استقبال کردند. در این بیانیه ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی رهبران دو کشور روسیه و هند بر تأمین کمک‌های فوری و بدون وقفه بشردوستانه به افغانستان و هماهنگی نزدیک آنها در مورد افغانستان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی در کابل.
ماسکو و دهلی نو از مبارزات حکومت طالبان علیه حراس افغانی حمایت نمودند. در بیانیه مشترک 23 نشست سالانه مقام‌های هند و روسیه از مبارزه حکومت طالبان با گروه‌های حراس افغان در افغانستان استقبال شده است. در این بیانیه مقام‌های دو کشور روسیه و هند بر تأمین کمک‌های فوری و بدون وقفه بشردوستانه به افغانستان تاکید کردند. این که ماسکو و دهلی نو در بیانیه پایانی نشست از مبارزه حکومت طالبان تقدیر و تمجید نموده، سید عبدالهادی هدایت استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی موقف هر دو کشور را یکسان با تفاوت در قسمت افغانستان دیده میگوید.
باوری ما این است که اینها نگرانیشان از جریان مربوط به داعش بیشتر است که حوزه مربوط به هند، پاکستان و سمرقند و بخارا و ایران و افغانستان و غیره که به عنوان یک ولایت تعریف شده مربوط به جریان هست. روس ها می خواهند همین جنگ را پشت دروازه های خودشان خفه بسازند تا ای که بر قلمرو از اینا نفوذ بکند. بنابراین در رابطه با این موضوع روس ها قوت میتونن از این پروسه حمایت بکنن، اما هند هم به نحوی از یک زاویه غیر مستقیم از این پروسه حمایت میکند، چرا موزگیری مسکو، نگرانی مسکو و هند یک نگرانی مشترک است. اما یک تفاوت وجود دارد که هندی ها مشکلشان با پاکستان بسیار دوامدار و پیشینه داشته، دوامدار هم هست، به او خاطر اینها از این موزگیری مشترک تلاش کردن که حمایه مشترکی داشته باشند در رابطه با مبارزه علیه حراس افغانی.
در این بیانیه همچنان هماهنگی نزدیک میان هند و روسیه در مورد افغانستان از جمله همکاری از طریق میکانیزم گفتگو ستایش شده است. به هر حال روسیه اولین و تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و با شکر آب شدن روابط کابل و اسلام آباد، روابط دهلی نو با کابل گرم شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در پایان سفر 4 روزه خود به قطر درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان هشدار داد و از جامعه جهانی خواست افغانستان را تنها نگذارند. ریچارد بنت که 1 تا 4 دسامبر یا 10 تا 13 ماه قوس در یک سفر ماموریتی به قطر سفر کرده بود، با انتشار بیانیه تاکید کرد که افغانستان نیازمند توجه جدی و مستمر جامعه جهانی است و کشورهای جهان نباید افغانستانی ها را تنها بگذارند. بنت در این بیانیه از حمایت گسترده و مداوم دولت قطر در حوزه های آموزش، سلامت، کمک های بشردوستانه و کاهش فقر در افغانستان قدردانی کرد و افزود تعهد قطر به حمایت از برابری جنسیتی و طرح نگرانی های حقوق بشری با طالبان اقدامی حیاتی است. او در بخش دیگر از بیانیه از نگرانی های هزاران خانواده هزاره در غزنی برای احتمال از دست دادن خانه هایشان خبر داد و گفت که به نظام دادرسی عادلانه، سازوکارهای جبران حقوقی و اقداماتی برای جلوگیری از جابجایی اجباری نیاز فوری وجود دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در پایان تاکید کرد اراده و شجاعت افغانهایی که برای کرامت و حقوق بشر مبارزه می کنند الهام بخش است و ما نباید آنان را ناامید کنیم. ریچارد بنت در سفر اخیر خود به قطر در دیدار با مقامهای قطری، نمایندگان جامعه بین المللی، فعالان افغانستانی و دانشجویان دانشگاه آمریکایی افغانستان بر ضرورت پایبندی اصولی کشورها در تعامل با طالبان تاکید کرد و گفت تنها با اصرار بر احترام به حقوق بشر و پاسخ به صدای زنان و قربانیان نقض حقوق می توان به افغانستانی باثبات و فراگیر رسید. بنت شرایط زنان و دختران در افغانستان را یکی از نگران کننده ترین بحران‌های حقوق بشری جهان توصیف کرد و هشدار داد زنان و دختران از آموزش و کار محروم شدند، دسترسی به سلامت و عدالت ندارند و گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از خشونت شدید علیه آنان منتشر شده است. او تحقیقات فوری و مستقل در این موارد را خواستار شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در سفر به قطر همچنین با ابراز نگرانی از بازگرداندن مهاجران افغانستانی اظهار کرد. افغانستان برای بسیاری از افغانستانی ها به خصوص زنان، اقلیت ها، فعالان و افرادی که با دولت پیشین یا نیروهای خارجی همکاری داشتند امن نیست. بلیت همچنین کاهش گزینه های اسکان مجدد را بحران خطرناک توصیف کرد و با اشاره به توقف کامل پذیرش مهاجران افغان در امریکا و فشار مالی آلمان برای انصراف برخی افراد از پرونده های اسکان گفت این وضع غیر قابل قبول است. جامعه جهانی نباید افغان هایی را که به حمایت بین المللی نیاز دارند رها کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان به حمله ارتش پاکستان پاسخ کوبنده دادیم. مجاهد در پاسخ به تحریم های کانبرا هیچ داد و ستدی با استرالیا نداریم. و صدر اعظم قطر در فروم دوحه میزبانی ما از طالبان به معنی جانبداری از آنان نیست. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، در ابتدای بخش دوم مجموعه خبری این ساعت گفتگوی همکار ما آقای شنواری را تقدیمتان میکنیم با محترم حاجی میر افضل خوگیانی، رئیس اتاق معادن و صنایع ولایت ننگرهار، درباره سفر رسمی او به جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
محترم حاجی میر افضل خان خوگیانی، رئیس اتاق معادن و صنایع ولایت ننگرهار، اول خود تشکر میکنم از اینکه برای ما فرصت دادین صحبتای با شما داشته باشیم. شما تازه از سفر کشور همسایه ما جمهوری اسلامی ایران برگشتین. اگر در ابتدا بگوین که سفر رسمی بود، به کجای ایران سفر کردین و هدف اساسی این سفر شما چی بود؟
سلامت باشید. تشکر همچنان از شما هم که برای ما وقت دادین از صحبتایتان. خیلی ممنون. بخور باشید. ما سفر رسمی داشتیم به کشور جمهوری اسلامی ایران. از اینجا که رفتیم مشهد، رفتیم نه مشهد، یک ذره گشتیم، بعد از او باز حرکت کردیم طرف چابهار. در چابهار که امرای مسئولین چابهار، تمام مسئولین بسیار خوب پذیرایی ما را کردن و بسیار سلیقه خوب کتی ما داشتن و همچنان ما چیزی در امید و توقع ما بود از او که بلندتر چیزایی را به دست آوردیم در مورد تجارت، سرمایه گذاری و هم ترانزیت. حرکت ما بسیار وعده های خوب کردن و همچنان بسیار تحفیف هایی که ما هیچ امید نداشتیم برای ما مسئولین جمهوری اسلامی ایران دادن و گفتن که ما برای شما اجازه زمین ها میدیم. در مورد ترانزیت هیچ نوع مشکل با شما نیست، هر وقت شما میتونین این بندر از خودتان هستن، هر رقم که میخواین استعمال بکنین، انشاءالله مشکل نیست. هم در مورد زمین، هم در مورد گودام، هم در مورد ماشینایی که از افغانستان به چابهار میں در اون مورد که تشان صحبت کردیم، گفتن که ما کتی وزارتخانه شریک میسازیم اون موترایی که از افغانستان جلال آباد بار میشه تا به چابهار باید بیاید. من کتی وزارتخانه شریک میسازیم که ترانسپورت و تیل و چیزایشان و بررسی کنه که چی رقم میده و چی رقم را رش برشان جور میسازن. و همچنان داخل چابهار در مورد کشتی ها که ما قبلا بسیار نگران بودیم او چیزا نبودن. کشتی های بزرگ می آید اوجه، اموجه ما دیدم الان تقریبا یک کشتی 80,000 تن کرومه دبار میکردن. قبلا مردم می گفتن که ایجا از 20,000 تا 10,000 کلان کشتی نمی آید، ولی او چیز نبود. الحمدلله در چابهار بسیار کار شده و بسیار وسیع هستن و فعالیت هایشان خوب بودن. کتی ما مسئولین بسیار سرکی خوب کردن تا تمام مناطق چابهار ما را گشتاندن و همچنان ما هر چیز با چشم خود دیدیم. کتی ما وعده کردن از ما از بندر کراچی که مولای ما به خارج کشور میره تقریبا 40 روز دربار میگیره، اونها برای ما وعده کردن که ما 10 روز برای چین در هند در دبی میرسانیم، هیچ مشکل نیستن.
قرار بود شما در یک نمایشگاه هم شرکت بکنید، نمایشگاه برگزار شد، نمایشگاه چی بود؟
نه، نمایشگاه خو از مشهد کی بود لغو شدن چون و 40 روز به تعویق افتادن، ما نتونستیم که در او شرکت کنیم، باز به این خاطر از نمایشگاه ماندیم.
در جریان سفرتان شما یادواری هم کردین حتما به مسئولین اتاقهای معادل مشهد و شهرهای دیگه جمهوری اسلامی ایران صحبتهای داشتین، نشستهای داشتین، تفاهم نامه هایم برای همکاری مشترک بین اتاق معدن و صنایع ننگرهار و اونجا امضا شد یا زمینه سازی شد تا در آینده هم چه تفاهم نامه ها امضا شد؟
نه، زمینه سازی شد، بعدا انشاءالله تفاهم نامه امضا میشه، هم کتی ترانسپورت و هم کتی اتاق بازرگانی و هم در مناطق از بازار آزاد. مسئولین بازار آزاد آمدن، کتی ما بسیار وعده خوب کردن، خوب سلیقه خوب کردن که هیچ نوع مشکل نیست، ما برای شما زمین میتیم، نصب شما کرایه میخواییم و نه کدام هزینه دیگه. منتها اگر آبادی شما خودتان میکنیم مشکل نیستن، بیای نباتی سرمایه گذاری بکنیم، ما زمین برات مفت میدیم. و دیگه که ما از دیگه مردم مثال ما لودینگ میگیره 2 روپا از شما 1 روپا. شرکت های خصوصی و جامدان که ما صحبت کردن که ما از دیگه مردم ها که مثال دیگه بار هستن از دیگه کشور هستن 2 روپا میگیریم، از شما 1 روپا میگیریم. و در مورد زمین هم مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم که ما وعده کردن که از زمین نصب شدن کرایه نمیگیریم، برات میتیم گودام میتیم زمین میتیم. و در این مورد که ما بسیار روی خود هم کرده و بسیار وعده خود هم کرده.
بدون شک که جمهوری اسلامی ایران در بخش معدن، استخراج معدن پیشرفته خوبی دارن، تجارب خوبی دارن، کار بیشتری رو انجام دادن و در حالی که در افغانستان هنوز هم معدن به گونه غیر مسلکی و غیر فنی استخراج میشه، شما در مورد بلند بردن ظرفیت های کارگران افغانی که در معدن افغانستان در معدن حوزه شرقی کار میکنن صحبت های کردن با کارمندای بخش اتاق معدن و صنایع ننگرهار حوزه مشرقی که اینا تجربهشان را شریک بکنن با اینا یا ظرفیت های اینا را بلند ببرن؟
بله، همچنان که سکتورهای خصوصی که در بخش استخراج پولاد کار میکنه و در بخش هاهن کار میکنه که از او صحبت کردیم، همچنان از تجارب از او باید ما استفاده بکنیم و همچنان وام که ما وعده کردن و بدون از این که وام ماشینری که وام دارن ما را گفتن که این در خدمت شما ما گذار میتخیم که در افغانستان از پیشان استفاده بکنیم و از تجارب از او استفاده بکنیم. همچنان ما یک تیمی را هم ایجاد کردیم، منتها توافق نامه نشده، خود زمینه مسایزی شده که مشترکاً ما کار بکنیم، کتی آن کمپانیایی که اوجا و تجربه دارن و کار زیاد کردن و اینجا ما تجربه نداریم، مدن دارن تجربه نداریم، ما نواستیم. در این مورد که ما صحبت شدن و وعده ها شدن که بعدا انشاءالله تفاهم نامه شاید اینجا شوه، مشترکاً ما کار میکنیم.
شما پیشتر دوری هم کردین در مورد سرمایه گذاری مشترک در معدن افغانستان، در معدن جمهوری اسلامی ایران که تاجران اینجا برند و اونجا سرمایه گذاری کنن یا تاجران و شرکت های خصوصی ایران بیان اینجا سرمایه گذاری کنن و در نتیجه زمینه کار برای مردم مساعد شوه، همچون صحبت های صورت گرفت امکاناتش در آینده وجود داره؟
بله، کدی شرکت ها گفت زدیم مشترک نیجا سرمایه گذاری میکنیم، چیزی که امکانات ما داریم وارد ما خدمت میگذاریم و چیزی که امکانات وا دارن در خدمت ما بگذارن. این مشترکاً ما هدف ما است که مشترکاً سرمایه گذاری میکنیم در افغانستان، در بخش‌های مختلف، در تلک، در آهن، در سرب، در کرومایت. می رقم کتی شرکت های کلان کلان ما صحبت کردیم و هم آمده هستند که اینجا سرمایه گذاری کنند مشترکاً، ما هم آمده هستیم که اونجا مشترکاً سرمایه گذاری بکنیم.
اگر بگوین که مثلا شما رفتین ایران، اونجا از معادن هم بازدید کردین، از بخش کارمندای معادن، از بخش سکتور خصوصی، اگر ایران مقایسه کنیم با معادن افغانستان، بدون شک که ایران خیلی پیشرفتای بزرگ در بخش معادن دارند، چطور میتونیم استخراج معادن، پیشرفت در عرصه معادن و صادرات اقلام معادنی ما به خارج از کشور، فراهم کردن زمینه کار برای مردم، در مقایسه چطور میتونیم خود برسانیم به حداقل به یک قسمتی از پیشرفت های ایران؟
انشاءالله اگر مشترکاً کار بکنیم با استاندارد جهانی ما میتونیم که معدن خود استخراج کنیم، چرا که تجارب ایرانی ها زیاد هستند از ما کده، چرا که با سال ها سال ها استخراج کردن، ما نو هستیم در این عرصه و از تجارب از او اگر ما استفاده بکنیم انشاءالله با استاندارد جهانی به استخراج میرسیم.
رئیس بینوال، سوال اخیر اگر در مورد وضعیت معادن حوزه مشرقی بگوین، حالا معادن در چی وضعیتی است، در کدام مناطق معادن استخراج میشه، بخش سکتور خصوصی فابریکات چقدر فابریکه اینجا فعالیت میکنه، چی تولید میکنه و در آخر به چی تعداد مردم زمینی کار کردن فراهم شده؟
الحمدلله در این عرصه خوب هستن، از سالهای قبل آلی به تعداد 3-4 هزار افراد ما سر کار هستن در بخش استخراج در مشرقی، در ننگرهار، در کنر، در لغمان، در نورستان و همچنان فابریکای بزرگی نداریم از اسپروسیس که 100% پروسس بکنه، هیچ تو فابریکای ما داریم که نیمه پروسس میکنه، نیمه پروسس چون اینجا قدر به دردم نمیخوره و اینا قدر زمینه هم با افغان مساعد نمیشه از کار. اگر فابریکای بزرگی جا ساخته شوه و فابریکایی که 100% پروسس بکنه، با هزارها مردم زمینه کار مساعد میشه انشاءالله.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نخستین سفر خود به هند پس از آغاز جنگ اوکراین در سال 2022 روز پنجشنبه وارد دهلی نو شد. این سفر دو روزه با هدف تقویت روابط دفاعی و تجاری میان دو کشور انجام شد. رئیس جمهور روسیه در شرایطی به دهلی نو سفر کرده که هند تحت فشارهای فزاینده دولت ترامپ به دلیل خرید نفت ارزان روسیه قرار دارد. هند از سال 2022 یکی از بزرگترین مشتریان نفت روسیه شده و میلیاردها دلار از طریق خرید نفت ارزان صرفه‌جویی کرده است. این سفر علاوه بر مسائل اقتصادی و دفاعی اهمیت ژئوپلیتیک نیز دارد. برای هند دیدار با پوتین نشانه از استقلال راهبردی و حفظ توازن در روابط بین المللی است. برای پوتین نیز سفر به هند که به ندرت به خارج سفر می کند پیام روشنی درباره اهمیت روابط با دهلی نو دارد. یک مقام وزارت خارجه هند روابط با روسیه را با ثبات‌ترین رابطه در دوران معاصر توصیف کرده و تاکید کرده که این دیدار باید در چارچوب روابط دو جانبه دیده شود. شنونده های عزیز و ارجمند، در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار ظرف چند سال اخیر سفری دو روزه به هند داشت و با مقامات ارشد هندی ملاقات کرد. هدف این سفر انعقاد چندین موافقتنامه مهم اقتصادی، تجاری و نظامی هست، ولی در این حال به نظر می‌رسه این سفر اهمیت نمادین هم داره، به دلیل اینکه آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های اخیر به شدت هند رو تحت فشار گذاشتن تا اساسا روابطش در زمین روابط با روسیه رو مورد تجدید نظر قرار بده و به ویژه خرید نفت از روسیه رو متوقف کنه. اصولا آمریکا به دنبال این هست که روابط با هند رو تا حد زیادی در انحصار غرب به ویژه ایالات متحده قرار بده و کشورهایی رو که به طور سنتی روابط خیلی نزدیکی با هند داشتن به ویژه روسیه رو از دایره در واقع روابط هند خارج کنه. و بهانه ترامپ هم در اینجا بحث تحریم ها علیه روسیه و جنگ اوکراین بوده، اما سیاستمداران هندی نشون دادن که تسلیم فشارهای آمریکا نمیشن و خود سفر رئیس جمهور روسیه به هند به نظر من فی نفسه به معنای نوعی ایستادگی و مقاومت در مقابل فشارهای واشنگتن هست. ضمن اینکه هند هم تلاش میکنه یک سیاست متوازنی رو دنبال کنه و به هیچ عنوان به هیچ یک از قدرت‌های شرقی یا غربی تکیه نکنه، بلکه با همه اونها روابط متوازنی رو داشته باشه. این نشون دهنده تلاش هند هست برای اینکه بتونه اصطلاحاً در میانه منازعات شرق و غرب مسیر مستقلی رو در پیش بگیره. در این حال پیش‌بینی میشه که با توجه به سفر پوتین قراردادهای مهمی در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، تجاری و افزایش سطح مبادلات کالایی بین دو کشور صورت بگیره که این به معنای جهش جدید در روابط روسیه و هند هم خواهد بود.
جناب امیرتر، شما اشاره به این داشتید که رئیس جمهور روسیه در شرایطی به دهلی نو سفر کرده که هند تحت فشارهای فزاینده دولت ترامپ به دلیل خرید نفت ارزان روسیه قرار داره. تحلیل شما در این ارتباط چی هست و گسترش روابط تجاری و سیاسی هند و روسیه فکر میکنید که چه تأثیر خواهد داشت بر دور زدن این تحریم ها؟
خب ببینید، تلاش آمریکا برای اینکه هند رو وادار کنه تا از خرید نفت ارزان روسیه خودداری کنه چند بود داره. یکیش اینه که به قول خودش یا ادعای ترامپ به این وسیله منابع مالی روسیه محدود بشه و روسیه ناچار بشه که در واقع به جنگ اوکراین پایان بده. به همین دلیل همواره ترامپ این مطلب رو تاکید کرده و تکرار کرده که هم چین و هم هند به عنوان خریداران مهمه نفت روسیه بایستی از این کار خودداری کنن تا بدین ترتیب پوتین تحت فشار قرار بگیره و به نحوی با شروط و شرایط ترامپ برای پایان بخشیدن به جنگ اوکراین موافقت کنه. اما من فکر میکنم در ورای این مسائل ملاحظات دیگری هم نهفته است، از جمله اینکه آمریکا خب به هر حال داره تبدیل به یکی از بزرگترین صادر کنندگان گاز مایع طبیعی در جهان میشه و خیلی مایل هست کشورهایی که تاکنون گاز روسیه رو خریداری میکردند از این به بعد اون رو جایگزین کنند و گاز مایع طبیعی آمریکا رو خریداری کنند که قیمتی به مراتب بالاتر داره. در مورد هند همین مسئله صادقه، یعنی آمریکا به دنبال این هست ضمن کاهش شدید خرید نفت روسیه توسط هند دهلی نو رو وادار کنه که گاز مایع طبیعی آمریکا رو خریداری کنه. در این حال اساساً آمریکا به دنبال این هستش که نوعی شکاف در گروه بندی های جدید بین المللی از جمله بریکس یا سازمان همکاری شانگهای ایجاد کنه و به نحوی هند رو از بقیه این کشورها جدا کنه. اما من فکر میکنم نشست ناراندرا مودی نخست وزیر هند در اجلاس های اخیر سازمان همکاری شانگهای و بریکس نشون میده که هندیا مایل هستن در نظم بندی جدید جهانی شرکت داشته باشن و به هیچ وجه مایل نیستن که خاطر منافع آمریکا منافع ملی خودشون رو فدا کنن.
جناب آقای میرطاهر، سفر پوتین به دهلی نو علاوه بر مسائل اقتصادی و دفاعی اهمیت ژئوپلیتیک هم داره، خصوصا برای هند که دیدار با پوتین نشانه ای از استقلال راهبردی و حفظ توازن در روابط بین الملل تلقی میشه. تحلیل شما در این ارتباط چیه؟
خب از دیدگاه ژئوپلیتیکی هم به نظر میاد هندیا به دنبال این هستن که در واقع استقلال ملی خودشون رو حفظ کنن و از وابستگی ژئوپلیتیکی به هر یک از قدرت‌های مهم شرق و غرب خودداری کنند. خب قبلا هم گفتم اینکه به رغم این همه فشار و تعرفه 50% اعتراض بر کالاهای هندی هند میاد از ولادیمیر پوتین که به هر حال حکم دیوان بین المللی کیفری برای بازداشت بین المللی اون هم وجود داره استقبال میکنه، نشون میده که هندی ها توجهی به تهدیدات ترامپ یا تطمیع اون ندارن و بیشتر قصد دارن در یک چارچوب مشخص در واقع سیاست خارجی خودشون رو پیش ببرن.
شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. 8 صبح فردا با وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتون خواهد شد. بنده در همینجا از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این الله که نور محض بود، الله نور السماوات و الارض، یه سایه انداخت. این سایه شد رحمان و رحیم. رحمان و رحیم سایه خداست. بریم زیر سایه خدا. سایه خدا ظل ممدوده که حافظ گفت ظل ممدود سر زلف تو هم بر سر باد، یعنی این سایه رحمت تو از سر ما دور نشه. این سایه همون جنته. جنت هم یعنی سایه. بریم تو بهشت. سایه خدا یعنی بهشت. حالا بعضی میگن نه، ما میخوایم تو آفتاب. اونا البته یه مقام بالاتری دارن، ولی اونها که در مرتبه سایه هستن میرن در بهشت. در اونجا سایه است. خود لغت جنت این سایه اصلا. و ظل ممدود یکی از مشخصات خوب بهشت هم این است که اونجا ظل ممدود داره، یعنی سایه کشیده. بنابراین رحمان و رحیم دوتا باغه. بریم تو این باغ که فرمود و من دونه ما جنتان. دوتا باغه جنتان. فبه ای آلای ربکما تو کذبان. مدهامتان. دوتا باقیست که سبز و خرم، یکی از یکی خرمتر. مدهامتان. فبه ای آلای ربکما تو کذبان. فیهما عینان نزداختان. دوتا چشمه است اونجا که همطور میجوشه آب میاد بیرون. فبه ای آلای ربکما تو کذبان. هورون مقصوراتون پلخیان. فبه ای آلای ربکما تو کذبان. فیهما خیراتون حسان. فبه ای آلای ربکما تو کذبان. این دو تا باغ جان ادبیات فارسیه، جان فرهنگ جهانیه. این که میگن فلانی تو باغ نیست، یعنی این باغ. اگر نه بقیه باغا که خزان میشه میره. همه هم بالاخره به نوعی میرن تو باغ. اما یه باغی هست که خزانی به دنباله نداره، هر بهاری که به دنبال خزانی دارد که زیاد دیدیم هممون. اما یه باغی هست که همیشه سرسبز و خرمه. الان 700 سال گلستان سعدی رایحش عالم رو پر کرده. بازم هر کجا میریم، در انگلیس صحبتی داشتیم، در آمریکا در دانشگاه برکلی و چند جای دیگه تجدید کردیم راجع به سعدی و شکسپیر. یکی از استادان بعد از اینکه سخنرانی تموم شد گفت من میخوام آمدیم نهار بخوریم، گفت میخوام یه اعترافی به شما بکنم. گفتم بفهمین. گفتش که اول که شما آمدی صحبت بکنی من دو تا سوال از خودم کردم، یکی اینکه اولا سعدی کیه که با شکسپیر مقایسه بشه؟ شکسپیر اون عظمتی که اونا برش قائلن و شخصیت جهانی که تمام دنیا میشناسنش، چندین هزار جلد کتاب درباره اطوار و آثار و ارشیوات که همه چیزش نوشته شده، این با سعدی که حالا بالاخره یه شاعری بوده غزلی گفته، اینا چطور میخواد این آقا به چه مناسبت چی رو میخواد مقایسه کنه اصلا؟ و اول اینو فکر کردم. دومی که گفتم حالا ایشون راجع به شکسپیر چی میخواد بگه که ما ندونیم، ما این همه که مثلا عمرمون با شکسپیر گذشته، و حالا میخوام شما اعتراف بکنم که در هر دو مورد اشتباه کردم. فهمیدم که سعدی چنان شخصیتی است که اگر بالاتر از شکسپیر نباشه کمتر نیست، و فهمیدم که شما یه چیزایی فهمیدی از شکسپیر که ما نفهمیده بودیم. برای اینکه اون چشمی که در ادبیات ما برای دیدن چیزها هست، اون شاید به اون مقدار در ادبیات مغرب به اون روشنی نباشه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
در ادبیات جهان این باغ محور اصلیه، و این باغ اصلش کجاست؟ اصلش در دل ماست، در دل ماست. صحبت سعدی رو میکردیم که گفتم باغش، گفتش که بیا تو این باغ، اینجا جای دلتنگی نیست، از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است. اصل این باغ ها در دله. یه صوفی در باغ از بحر گشاد صوفیانه روی بر زانو نهاد، چون فرو شد او به خواب اندر نغول، نغول یعنی خواب، شد فضول از صورت خوابش ملول. یه فضول اونجا نشسته بود ملول شد که چه خسبی، خیز و اندر رز نگر، این درختان بین و آثار خزر، امر حق بشنو که فرمود انظرو، نخوندی مگه تو قرآن که فرموده انظرو، سوی این آثار رحمت آر رو، گفت آثارش دل استی بی خبر، آن برون آثار آثار است و بس. این باغ خودش سایه است، البته سایه ظل ممدود اوست، ولی این باغ یه سایه دیگه هم انداخته که شده این باغ. این باغ هم خوب، البته این سایه یه سایه است، بلکه به تعبیر مولانا گفت که جسم سایه 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 دل است. جسم کی اندر خور پایه دل است؟ چند مرتبه که رقیق شده و سایه در سایه شده، حالا شده مثلا باغ و یه عکسی افتاده که زودم میپره، یعنی میاد و میره، ولی خبر ضمناً میده از صاحب سایه، معلومش که باغ هست. اگه ما از این باغا فقط یه چیز یاد بگیریم که باغ هست، گل هست، زیبایی هست، لطافت هست، بلبل هست، عشق هست، معرفت هست، هارمونی هست، تناسب هست به صورت جاودانه، این از این یاد بگیریم، درس اصلی رو گرفتیم. اون درسی که حافظ گفت بلبل به شاخی سر، به گل بانگ پهلوی میداد دوش درس مقامات معنوی، اون درس رو گرفتیم. وگرنه اگر تو این باغا به عیش و عشرت مشغول بشیم، بی خبر بمونیم، عشق و عشرت گذران، بعد نیست آدم خوش بگذرونه البته، ولی بهتری که یک خوشی برسه بهش که بمونه بر انسان، و از این باغ برسه به اون باغ. این باغ رو واسطه در رسیدن به اون باغ قرار بده. از همین هم لذت ببر البته. من لم یتعیج الربیع و ازهارو فهو فاسد المزاج محتاج العلاج. حدیث پیغمبره که هر کس از گلهای بهاری و این زیبایی‌های طبیعت لذتی نمیبره فاسد المزاج، ببرنش دارالمجانین، محتاج العلاج، محتاج العلاج. البته که باید لذت ببریم، اما بهترین چیزی، بهره‌ای که میشه برد از باغ این عالم این است که آن کس که از این ایوان ایوان دیگر بیند، صاحب نظری باشد، شیرین لقبی باشد، اون خیلی خوبه.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه‌های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
امشب دل بر جانم بی قرارم امشب ز تنهایی کنون بیمار